درس 347 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان خیار عیب عرش مطرح شد و عرش در خیارات دیگر نبود و نیست، لذا در بیان این که العرش ما هو به آراء ششگانه مطرح شد که آیا عرش زمان ید است که از برخی از قدما برمی آید، یا زمان معاوضه انشائی است که از صدر فرمانشده مرحوم شیخ انصاری برمی آید، یا زمان معاوضه لبی است که اشاره فرمایش مرحوم عثمان کاظم صاحب عروه است، یا زمان تعبدی است مثل زمان معاوضه که اثری فرمایش مرحوم آخوند خراسانی است، یا یک قرامت شرعی است که از برخی از فرمایشات مرحوم شهید برمی آید که قول پنجم بود، یا حق تقریم مشتری است که مختار قرار گرفت. فرق بین قول پنجم و رأی ششم این است که همون فرقی که بین وجوب انفاق و وجوب نفقه مطرح است، همینجا هم مطرح است. در جریان انفاق و نفقه فرق جوهری اینه که در جریان زوج و زوجه نفقه زوجه بر عهده زوج است، خود نفقه، لذا اگر نداد دین است به بعد از مرگ از اصل مال کم می شود، ولی انفاق ولد بر والد یا انفاق والد بر ولد واجب است نه نفقه. این چنین نیست که اگر پدر خرج پسر رو نداد بدهکار باشد، دینی باشد در ذمه او، این یه حق مالی است و ولی ممتنع هم میتواند او را مجبور کند گاهی از مالش بگیرد. غرض این است که بین وجوب انفاق و وجوب نفقه کاملا فرق است. قول پنجم از قبیل نفقه است، قول ششم که مختار است از قبیل انفاق. و چون در جریان عرش اساس کار را روایات باعث دارد، باید روایات خونده بشه. اشاره شد که روایات سه طایفه است. طایفه اولا ظاهرش این است که بعد از قیمت گذاری صحیح و معیب، صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو قیمت میکنن، تفاوت میسنجن، این تفاوت نسبت صحیح و معیب سنجی شد، خود تفاوت نه، نسبت بین صحیح و معیب را از ثمن کسر میکنن، پس معیار کسر همون ثمن است، از ثمن باید کم بشه. این طایفه اولا. طایفه ثانیه این است که صحیح را قیمت میکنن، معیب را قیمت میکنن، تفاوت صحیح و معیب را میگیرن که اینا کاملا معارض همن. گاهی ممکن است در اثر قلب مطابق هم باشن، ولی در موارد دیگر معارض همن. طایفه ثالثه نصوصی است که مطلق است، میگوید تفاوت بگیرید، اما تفاوت اصل صحیح و معیب در قیمت یا تفاوت صحیح و معیب به لحاظ ثمن. لذا طایفه ثالثه معارض با هیچ کدام از دو طایفه نیست، اما طایفه اولا و طایفه ثانیه کاملا معارض همان. که بخش از این طایفه ها خونده شد، بخش مگه فرصت کردیم به خواست خدا در باب 4 و 5 از ابواب العیوب میخونیم به خواست خدا. اما عمده آن است که این روایاتی که برخی از اینها تا حدود خونده شد و برخی هم لابد مراجعه فرمودید، راه حل چیه؟ این تزاحم حقوقیه. طایفه اولا پیامش این است که تفاوت صحیح و معیب گرفته میشه، از ثمن کسر میشه. طایفه ثانیه این است که خود تفاوت قیمت صحیح و معیب گرفته میشه. این تعارض چی رو باید حل کنند؟ چند تا وجه برای حل تعارض پیشنهاد شده که بعضی از اونا میتواند تام باشد، بعضی از اونا میتواند مورد نقد قرار بگیرد. یه راه حل نهایی است که در بحث دیروز به طور اجمال اشاره شده. اما اون راه های حلی که میتواند مورد قبول یا اعتراض نقد قرار بگیرد، دیگه این است که این روایات با هم تعارض ندارد. چرا؟ برای اینکه اون طایفه اولا که میگوید تفاوت را از سمن بگیرید، طایفه ثانیه که میگوید تفاوت قیمت صحیح و معیب را بگیرید، چرا تعارض ندارد؟ برای اینکه اینا غالبا سمن با قیمت مطابق هم است. چون غالبا سمن و قیمت مطابق هم است، در طایفه ثانیه آمده است که تفاوت قیمت صحیح و معیب گرفته می شود، مثل آن است که گفته باشد تفاوت سمن صحیح و معیب گرفته می شود. اگر قیمت غالبا با سمن موافق است و مطابق است، اگر بفرماید تفاوت بین سمن صحیح و معیب گرفته می شود، یک، تفاوت بین قیمت صحیح و معیب گرفته می شود، دو، این دو یک مطلب است، دو تعبیر است از یک مطلب، پس تعارضی در کار نیست. چون قیمت مساوی با سمن است غالبا، این قید وارد مورد غالب است، پس تعارضی بین طرفین نیست تا ما راه حلی انتخاب کنیم. مستحضرید اگر یک روایت قیدی وارد ما گفتن در یه آیه یا در روایتی وارد مورد غالب شد، حمله بر غلبه شد، این سه تا پیام دارد. مثلا اگر گفتن این کلمه فی حجورکم در ربائعکم اللاتی من نسائکم و ربائعکم من نسائکم اللاتی فی حجورکم یا فی حجورکم من نسائکم اللاتی کذا، این فی حجورکم سه تا پیام دارد. وقتی گفتن وارد مورد غالب است، سه مطلب ازش استفاده می شود. مطلب اول این است که دیگه مفهوم ندارد. مفهوم ندارد یعنی چی؟ یعنی این قضیه یه قضیه است، دو تا قضیه نیست. اگر یه چیزی مفهوم داشت، به دو قضیه سالبه و موجبه منحل می شود. اگه گفتن اینجا اک زیدون فا اکرمهو، یعنی یجب الاکرام عند المجی، این موجبه، لا یجب الاکرام عند عدم المجی، این سالبه، این معنی مفهوم است. اگر قضیه این مفهوم نداشت، فقط یه مطلب دارد که دوتا مطلب ندارد. اگر قید وارد مورد غالب شد، فقط یه قضیه دارد. یه وقت هست که شما میگید اکرم زیدن یوم الجمعه، این یوم الجمعه چون افضل است، کلمه یوم الجمعه رو ذکر کردی، خب یه قضیه است دیگه، اکرام این همیشه جایز است. اما وقتی گفتید یوم الجمعه چون افضل است، کلمه یوم رو آوردی، اینجا مفهوم نداره. اما اگر این در مقام تهدید بود، در مقام حدگذاری و مرزیابی بود، مفهوم دارد. مفهوم دارد معنیش اینه که غیر جمعه واجب نیست. اون وقت وقتی مفهوم داشت، میشه دو تا قضیه، یعنی یجب و اکرام زیدن یوم الجمعه، لا یجب و اکرامه فی غیر یوم الجمعه، یکی یجب است یکی لا یجب. وقتی مفهوم داشت این فی حجورکم چون قید باز مورد غالب است، قضیه بیش از یکی نیست، دو تا قضیه ما نداریم. اینجا هم که دارد تفاوت قیمت صحیح و معیب بگیرن، برای اینکه قیمت غالبا موافق با سمن است، چه بفرماید سمن تفاوت سمن صحیح و معیب، چه بفرماید تفاوت قیمت صحیح و معیب، یه مطلبه. چون قید وارد مال قارده است، اولی مطلبش این است که این دیگه دوتا قضیه نیست، چه قضیه است، مفهوم نداره. مطلب ثانی آن است که چون مفهوم ندارد قضیه سالبه نیست، اگر ما یه قضیه مطلقی داشتیم این توانه تغییر اون را ندارد. ما اگر گفتیم اکرم زیدن یوم الجمعه ها رو یا للغلبه است یا جاهای دیگه است، معلوم شد که یوم جمعه مفهوم نداشت. اون اکرم العلمایی که ما داریم قول مطلق از همه موارد شامل می شود، این یوم الجمعه چون مفهوم ندارد ولو خاص است، اما نمی تواند مخصص اون مطلق باشد. چرا؟ چون خودش پیام سلبی ندارد که، وقتی پیام سلبی نداشت هرگز توان اون را ندارد که جلوی اطلاق قید مقیده بگیرد. اگر چنون که این قید وارد مورد غالب شد، هرگز نمیتواند شامل اون روایتی که دارد تفاوت بین سمن صحیح و معیب رو بگیرم، اون رو تغییر بزند، بگه سمن صحیح، تفاوت سمن صحیح و معیب وقتیست که مطابق با قیمت باشد، این توان رو ندارد. چون وقتی مفهوم نداشت این قضیه سالبی در کار نیست. وقتی قضیه سالبه نبود میشه مثبتین. مثبتین خب یکی مقید است، یکی جزئی، یکی از مصادیق اون کلی رو گفته، یکی تعارض ندارن که. این دو مطلب، دو پیام. پیام سوم آن است که وقتی گفته شد بین که این قید وارد مورد غالب است، معناش آن است که این قید مفهوم ندارد نه اطلاق دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما یه مطلقی داشتیم این نمیتواند اون مطلق را تغییر کند، نه اینکه خود این مطلق است که ما بگیم این فی حجورکم، چه فی حجورکم باشه چه فی حجورکم نباشه حکم یکیست. نه خیر، این که داره فی حجورکم، این که داره یوم الجمعه، اگر دارد اکرم زیدن یوم الجمعه یا دارد فی حجورکم، شما که نمیتونید از این اطلاق بگیرید. این که میگوین قید وارد مورد غالب است، یعنی اگر ما یک دلیل مطلقی داشتیم که داریم، این دلیل نمیتواند مقید اون باشد. همین، چون مفهوم ندارد. از مفهوم نداشت قضیه سالبه ندارد، از قضیه سالبه نداشت جلو اون موجبه کلیه را نمیگیره. پس اگر گفته شد که فلون قید وارد مورد غالب است، این سه اصل را به همراه دارد. در مقام ما طایفه ثانیه میگوید تفاوت قیمت، تفاوت بین قیمت صحیح و معیب. اگر ما این را حمله بر غلبه کردیم که غالبا قیمت با ثمن معادل و مطابقند، پس این مفهوم ندارد. وقتی مفهوم نداشت، گرچه ما نمیتوانیم از این طایفه ثانیه اطلاق بگیریم، ولی طایفه اولا همچنان بیمعارض است. طایفه اولا میگوید تفاوت ثمن صحیح و معیب رو باید گرفت. این هم همینه دیگه. نه، بود و نبودش نسبت به مفهوم یکیه، نه نسبت به منطوق. این داره دیگه. مثلا کسی گفت اکرم زیدن یوم الجمعه، کسی میخواد بگه که آقا اکرام زید در غیر یوم جمعه واجب است. خب به چه دلیل؟ با اینکه این دلیل یوم الجمعه دارد، شما بخواید وجوب اکرام در غیر یوم جمعه ثابت کنید، دلیل دیگر میخواید. همین سه مطلب دیگه. سه مطلب یعنی سه مطلب. ها، یعنی چون ما مطلقات دیگر داریم، این توان تغییر اون مطلقات را ندارد. چون روایات مطلق هست که ربیبه حرام است، و این فی حجورکم چون قید وارد مال غالد بس مفهوم ندارد. اگر ما روایات و ادله دیگر نمی داشتیم، هرگز نمی توانستیم از این فی حجورکم اطلاق بگیریم. اگر گفتن اکرم زیدن یوم الجمعه، یعنی غیر یوم جمعه واجب است، هرگز نمیشه همچنان رو زد. معنای این که این قید وارد مورد غالب است، همین سه مطلب است. مطلب اول این که این دوتا قضیه نیست، یکی منطوق و یکی مفهوم سالبه ندارد. دوم آن است که اگر ما یه مطلقی داشتیم، این توان تغییر و مطلق رو ندارد. سوم این که خودش مطلق نیست، خودش عدم شمول است نه شمول عدم. بنابراین اگر ما توانستیم از راه حمله بر غلبه طایفه سیانیه را معنا بکنیم، دیگه معارض طایفه اولا نیست، طایفه اولا همچنان محکم خواهد. این راهی هر نه چون خود لسانی ندارد. اگر معید باشد، معید طایفه ثانیه است. خب پس بنابراین یعنی طایفه ثالثه معید طایفه ثانیه. طایفه ثانیه میگوید که تفاوت بین قیمت سعی و معید، خب این تفاوت ثمن رو شامل نمی شود. راه حل دومی که ارائه کردن این است که در همین نصوص تن طایفه ثانیه که آمده است تفاوت رد می شود، مردود الی المشتری تفاوت سعی و معیب است. این عنوان رد است. این عنوان رد ظهور دارد در اینکه مردود عین مأخوذ باشد. اگر چیزی رو انسان گرفت عین اون رو بخواد برگرداند میگن رد کردن. اما اگر یه مال جدید رو به دیگری بدن اینکه رد نیست. چون در طایفه ثانیه عنوان رد مأخوذ است اولا، و رد بازگشت همون اون چیزی است که قبلا داده شد ثانیاً، و اون که قبلا داده شد ثمن بود نه قیمت ثالثاً، پس این روایت در درباره ثمن است. رابعاً ما از رد استفاده میکنیم. وقتی از عنوان رد این چه سه مطلب استفاده شد، بازگشتش به همون مطلب چهارم است که رجوع به طایفه اولا میکند. طایفه اولا دارد معیار ثمنه دیگه، طایفه ثانیه که دارد قیمت. کلمه رد رم دارد؟ نه. رد به چی میگن؟ یعنی اگر مأخوذ برگرده میشه رد، اما اگه چیزی که مأخوذ نیست بدن که رد نیست. خب این یک تعبیر ادبی است، اما اونقدر ظهوری داشته باشد که یک فقیه رو قانع کند خیلی روشن نیست. ممکن است که رد به لحاظ اصل اون تفاوت باشد که توجیه پذیرم هست. اما فعل جمله نه. خب چرا میشه این کلمه رو با قرینه استعمال کرد؟ اما وقتی کسی چیزی رو به دیگری داره میده که نمیگن رد کرد، که یه چیزی در ذمه‌اش باشه رد صادق است، چیزی از او گرفته باشه او رو برگردونه رد صادق است. آخر رجوع داریم، رد داریم با اعطا. میگن اعطاهو و چیزی بود داد، این دیگه رد نمیگن که. اما امانت رو میگن رد کرد، دین رو میگن رد کرد، آریه رو میگن رد کرد، اینا رده. اما یه چیزی که ابتداعا زید به امر بده که نمیگن رد که. خب چون در این طایفه ثانیه عنوان رد به کار رفت، عنوان رد هم در اینه که این مردود همون مأخوذ باشد، اونی که مأخوذ بود ثمن است نه قیمت، زمان معاوضه است نه زمان ید. بنابراین طایفه اولا میشه مرجع، طایفه ثانیه نمیتونه معارض طایفه اولا باشه. و اگر در طایفه ثالثه هم کلمه رد به کار رفت، این میتواند معید طایفه اولا باشه که درباره ثمن است، نه که بی تفاوت باشه. راه حل سومی که ذکر کردن این است که اگر معیار تفاوت بین قیمت صحیح و معیب باشه، نه تفاوت بین ثمن صحیح و معیب، گاهی جمع بین عوض و معوض است، که این مثال رو مرحوم شیخ و امثال شیخ دارن. اگر ثمن یک کالایی کم بود، حالا اون شخص خواست تخفیف بدهد یا نیازی به پول داشت، ضرورتی وادار کرد، بیمار بود خواست مشکل خودش حل کند، آمده فرشش بفروشه، حاضر شد به خیلی قیمت کم بفروشه، یا وقتی فروخت که مثلا تقاضا و عرضه تقاضایی در کار نبود، بالاخره به قیمت کمی فروخت، همون وقت قیمت واقعی این خیلی بیش از اینها بود. وقتی که این فرش معیب در آمد میخوان عرش بگیرن. وقتی رفتن عرش بگیرن، صحیح را قیمت کردن، معیب را قیمت کردن. تفاوت بین صحیح و معیب به اندازه خود سمن در آمد. یعنی اگر این فرش را این شخص مستر به 10 درهم فروخت، بعد معیب در آمد، خواستن عرش بگیرن، چون در روایات دارد که تصرف کرده، غالب این سه طایفه روایات که دارد نمیتونه رد کنه برای عرش بگیره، برای اینکه عمه ای خریده و نکاح کرده. خب این تصرف دیگه، تو روایت مرسل تصرف هم چیزی که مسقط رد است، اما مبقی عرشه. وقتی رفتن عرش بگیرن میبینن صحیح این 20 درهم، معیب این در 10 درهم، تفاوت صحیح و معیب هم 10 درهم. اگر فروشنده به عنوان تفاوت 10 درهم به خریدار بده، خریدار هم مسمن را گرفته هم سمن را، جمع بین عوضین است، جمع بین سمن و مسمن است. چرا؟ برای اینکه فرش را گرفته الان داره، سمنی هم که 10 درهم بود الان داره، جمع بین عوض و معوضه. جمع بین عوض و معوض در معامله باطل نیست، معقول نیست، برای اینکه معامله تملیک عوض است در برابر معوض، تملیک معوض است در برابر عوض، جمع عوض و معوض که با معامله سازگار نیست. پس معیار نمیتواند تفاوت قیمت صحیح و معیب باشد، بلکه این تفاوت را میسنجن به دست میارن یک نسبت قیمت صحیح و معیب را میسنجن که 1/2 است. در این مثال مثلا 2، این 1/2 را از اون سمن کسر میکنن. این 3، سمن که 2 درهم بود یا 10 درهم بود، 5 درهمش باید برگرده. این 4، این جمع بین عوض و معوض نیست. چرا؟ عرش که امر ثانوی است، ولی این در همین معامله وقتی که عرش میگیرند، در همین معامله، این مثالی که زدیم، فرشی را خرید به 10 درهم، بعد معلوم شد که این فرش معیب است، رفتن صحیح را او را قیمت کردن، دیدن که قیمتش کذاست، معیب قیمت کردن، دیدن کذاست. تفاوت صحیح و معیب شده 10 درهم. اگر متن اون تفاوت را مشتری بخواهد درخواست کند و بگیرد، پس مشتری هم معوض را داره، یعنی فرش، هم 10 درهمی که داده به نام عوض داره، جمع بین عوض و معوض. خب این که معلوم میشه که خیار عیب که دارد میخواد اصل چیزش برگردونی، حالا تخفیف داد دیگه، عرشی در کار نیست، چون معیب را به قیمت معیب فروخت. اگه معیب را به قیمت صحیح بفروشد عرش است. بسیار خب، دیگه عرشی در کار نیست، او باید رد کند. اگر میتوانست رد کند که رد بکند، اگر تصرف کرده حق رد ندارد، همین دیگه، حق و عرش نخواهد داشت دیگه. بله، اون فرض در این است که معیب را به قیمت صحیح فروخت. در واقع اون جایی که معیب را به قیمت صحیح فروخت جای عرش است دیگر. خب اگر چنون چه بخواهن تفاوت بگیرن، اینجا جمع بین عوض و معوض میشود. اینجا نقدی بر این جواب داده شد، متوجه این جواب شد، و این است که جمع بین عوض و معوض 2 خصیصه دارد. یکی این که خود اون ذات، 2 ذات باید جمع بشود، یک. یکی این که دو تا وصف باید اینا رو همراهی کند، دو یعنی مسمن، ذات مسمن با وصف مسمن بودن یک، ذات سمن با وصف سمن دو، اینا اگه جمع بشه جمع بین عوض و معوض است، به این با معامله سازگار نیست، چون معامله نقل و انتقال است دیگه. اما در این مقام جمع بین عوض و معوض نشد، گرچه ذات معوض یک جا جمع است اما ذات عوض نیامده. بر فرض ذات عوض آمده باشد، وصف عوض نیامده. بیان ذالک این است که اگر کسی فرشی را خرید 10 درهم، فروشنده فرش رو به او فروخت، 10 درهم رو گرفت، همین فروشنده 10 درهم به خریدار بدهکار بود در یه معامله، این همه این 10 درهم را از باب ادای دین به خریدار داد. خریدار چون 10 درهم طلب داشت، طلب خودش گرفته، یه فرشی هم که بنا بود بخره خرید. الان اینجا صادق است که او جمع بین عوض و معوض کرده، یعنی 10 درهمی که داد اون 10 درهم به او برگشت، فرش هم داره، این جمع بین عوض و معوضه. این درست از ذات عوضین کنار هم آمدن، اما جمع عنوان وصف عوض و معوض نیامده که. مشتری که عوض را استرداد نکرد که، مشتری عوض را تملیک کرد، تموم شده رفت. بایه که مالک این سمن شد، چون بدهکار بود، برای تفریق ذمه خود از همین سمن استفاده کرد و به فروشنده به خریدار داد. این که جمع بین عوض و معوض نمیگن. در مقام ما اگر عرش غرامت شرعی باشد که قول پنجم بود، یا یه زمان تعبدی باشد که فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه بود، این غرامت شرعی است، یه امر تعبدی است، این جزء سمن و مسمن نیست، این جمع بین سمن و مسمن نیست. بله این پول همون پول سابق است، ولی این سمن نیست. بنابراین این راه حل سوم خیلی مشکل را حل نمی کند. عمده آن است که انسان وقتی با یه ذهن باز و یه منظر عرفی و غریزی وارد صحنه روایات بشه، اصلا تعارض از روایات به ذهن او نمی آید. بیان ذالک این است که ما در مسئله معاملاتی، در این گونه از موارد تعبد خاصی نظیر عبادات و نظیر مناسک حج و امثال ذالک نیست، غالبا بر اساس امضای غریزه اغلاست. اما این معناش این نیست که بارها، یعنی بارها گفته شد، این معناست که یه چیزی بشر داره، یه چیزی رو شارع مقدس همون امضا کرده. معاذ الله بشر همان است که در سوره مبارکه نعل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نداره. اگر و علم الانسان ما لم یعلم هست، اگر به علم که مالم تکن تعلم هست، اگر به یعلم که ما مالم تکن تعلمون هست، ذات اقدس اله دو تا چراغ روشن کرده برای این که بشر پیش خودشو ببینه، یکی در درون به نام فطرت و عقل، یکی در بیرون به نام نقل. ما فقط دین رو در بیرون میدونیم، اون چراغی که در درون ما ذات اقدس اله روشن کرده رو مال خودمون میدونیم، میگه این بشریست. خب اگه بشریست با یه بیماری جزئی چرا از همت گرفته میشه؟ کجا بشریه؟ این چراغی رو روشن کرده. خب اگه بشریست باید اختیار در اختیار خود شما باشه، چرا حجت شرعیست؟ چرا نمیتونی بر خلافش عمل بکنی؟ چرا این هم مثل روایت صحیح زرار است؟ مگر کسی یه مطلب علم پیدا کرده میتواند بگه که چون خودم کشف کردم، خودم علم پیدا کردم، میخوام مطابق او عمل بکنم، میتونم مطابق عمل نکنم؟ میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ چرا نمیتونه بگه؟ برای که علمه صحیح ضراره است. حجت شرعی یعنی حجت شرعی است. این بشر داره چیه؟ این بشریست یعنی چی؟ در قبال شرع، عقل در قبال شرعی یعنی چی؟ عقل در قبال نقله. شارع فرمود، میگیم چشم، از دو راه کشف میکنیم که چی فرمود، یا با راه عقل یا با راه نقل. زراره بگوید، میگیم چشم. برهان عقلی بگوید بگیم چشم، منتها همونطور که در باره حدیث زراره و امثال زراره باید فن شریف رجال و درایه و همین ها ارزیابی بشه تا روایت صحیح فهمیده بشه، اینجا باید قیاس و خیال و گمان و وحی دور ریخته بشه، برهان روشن عقلی روشن بشه. بله این لازمه، اما این بشریست، اون شرعیست، این سمعیست، اون چه عقلی، اینا چیه؟ دین رو ذات اقدس اله به پیامبران فرمود ولا غیر، که کسی خبر نداره. به وسیله عقل و نقل ما دین را کشف میکنیم، وقتی کشف کردیم مجبوریم به اون عمل بکنیم، نمیشه گفت که ما کشف کردیم در اختیار خود ماست. خب این میشه حجت شرعی. ما با این غریزه وارد صحنه روایات میشیم، میگیم ذات اقدس اله با چراغ عقل و فطرت مردم را هدایت کرده که چیرو زندگی بکنید، یعنی روز زندگی روزانه مردم رو. بلکه یکی مستجر است، یکی موجر است، یکی اجیر است، یکی آریه میده، یکی معیر است، یکی مستعیر است. کل این کارها را که بشر روزانه ده ها از این کارها را دارد با چراغ عقل میفهمه. این چراغ را هم دین خدا روشن کرده، روایات هم همینا را امضا کرده، نه اینکه این بشر از پیش خود اینا را داره و شارع هم آمده تأیید کرده اینا. نخه شارع در همه جا مؤسس. خب این را عقل داده، این را به وسیله نقل. در فضای عرف، در فضای غریزی عقلایی ذات اقدس اله عقلی به مردم داده، مردم دارن اینجوری معامله کنن. مردم چی معامله کنن؟ مردم میگن به این که اگه کسی مال کسی رو تلف کرده، مال کسی رو غصب کرده، قیمت رو بدهکار است. اگه قیمی باشه بدل رو بده، مثل رو بدهکار است اگه مثلی باشه. ولی وقتی در فضای معامله وارد شدن کاری به بدل و قیمت ندارن. اگه مثلی است مثل، قیمی است قیمت، اصلا کار به اون ندارن. این مالیت این مال رو در فضای ثمر و مثمن تلخیص میکنن. شما هر گونه قراردادی کم و زیادی زمان امثال زمانی در فضای معامله داری بود با ثمن و مثمن کار داشته باشی، چطور به قیمت داری؟ قیمت مال زمان یده. وقتی طرفین آمدن مرزی برای مالشون معین کردن و به تعبیر شیخ خوان استاد رضوان الله حد کردن حریم مالیتشون رو به این مقدار، شما هر چی هست در همین فضا با طرف بزنید، در فضای ثمن مثمن، در فضای مثمن و ثمن. با این دید حالا بسم الله الرحمن الرحیم وارد روایات میشیم. اگر کسی با این غرایز عقلایی و عرفی وارد فضای معاملات روایت بشه، اصلا از روایات تعارض نمیفهمه. اونجا هم که دارد ثمن که روشنه، اونجا که دارد قیمت، چون هم بر غلبه میکنه دیگه روشنه. دیگه بگیم سه طایفه است، طایفه اولا درباره ثمنه، طایفه ثانیه درباره قیمته، طایفه ثالثه یا لا بشرط است یا احیانا مؤید اهدت طایفتن. این رنج زائدی است. اگر از اول با دست پر بریم اینجوره، منتها این به قصه هرمونیتیک بر نگرده که ما یه چیزی داریم میخوام بر روایت تحمیل میکنیم. فرق است بین این که انسان خواسته خود را بر روایات تحمیل بکنه، یک، یا داشته خود را به عنوان ظرفیت قرار بده ببینه که دین در این ظرف چی میریزه. یه وقت هست که کسی با یک کاسه کوچیک میره به سراغ روایات، خب یه روایت که دیده اون کاسه پر میشه. یه وقت هست با یه ظرف وسیعی میره، این ظرف وسیع حرفی برای گفتن نداره، فقط قبول. در این ظرف وسیع روایات وقتی که آمده، همین معنایی که گفته شد درش فهمیده میشه که معیار ثمن است نه معیار قیمت. دانسته های قبلی ظرفیت پذیرنده را بیشتر میکند. به اون میگه ساکت باش ببین روایت چی میگه، اینو میگه چشم. نه اینکه خواسته خود، دانسته خود، یافته خود را بر روایت تحمیل بکنی، این نیست. وقتی که در چنین فضایی که ائمه علیهم السلام با این مردم زندگی میکردن، خودشون همینجور خرید و فروش میکردن، وکلاشون همینجور خرید و فروش میکردن، همینجور هم رو امضا میکردن، معلوم میشه که زمان در مسئله علل ید و من اطلف مال غیر و امثال ذلک معیار قیمت است، زمان در حوزه معاوضه ثمن و مثمنه. برای طرفین آمدن صحه گذاشتن که این کالا همین مقدار میارزه، حالا شما چه کار به قیمت داری؟ مثلیست مثل قیمیست قیمه اماره جای دیگه است. معیار سمن خواهد بود. والحمدلله رب العالمین.